خب سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستین. آقای دکتر عشقی نژاد، تلفن شنوندگان عزیز رو به اتفاق شنیدیم. چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران هنوز اونقدر خدمت رسانی نمی‌کنن که رضایت کارآفرینان و صاحبان کسب و کار رو جلب بکنن؟ آیا هنوز استارتاپ‌ها و کسب و کارها به اون مرز تأمین منابع مالی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه نرسیدن؟ مشکل اینه یا در جای دیگه‌ای باید دنبالش گشت؟
عملا من پاسخ این سوال رو به همراه دو نکته باید خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم. یکی این که واقعا امروز اندازه و حجم سرمایه‌ای وارد شده در حوزه صندوق‌های جسورانه در مجموع به اندازه تقاضای مورد نیاز استارتاپ ها هنوز نشده و جا داره که سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد بیشتری بکنه. به هر حال از موقعی که بشر به دنیا اومده و شروع به فعالیت کرده، با ایده و خلاقیت حرکت زندگی خودش رو شروع کرده. اما صندوق‌های جسورانه در ایران کمتر از یک دهه هستن، حتی فعال سرشناس و به معنی واقعی پرکار کمتر از 5 ساله که کار خودشون رو دارن انجام میدن. پس این دوتا هنوز به حالت تعادل به همدیگه نرسیدن و واقعا نمیشه به عنوان عیب صندوق‌های جسورانه این رو قلمداد کرد که به عنوان کمبود صندوق‌های جسورانه دارم این رو اعلام میکنم. اما نکته‌ای که داریم دو بخش دیگه است و دو نکته دیگه است که باید عرض بکنم. یکی این که اون داستان معروف، اون شهربازی معروفی که توی دنیا هست و حتما اهالی کارآفرینی و فعالان حوزه اقتصادی داستان معروفش رو شنیدن، من اینجا وقت رو در ذکر نامش رو خودداری میکنم. و اون این بود که از ارائه طرحش به چند صد بانک کوتاه نیامد، آنقدر پیگیری کرد و تونست نهایتاً سرمایه‌گذار مورد نظر خودش رو برای ایجاد اون شهربازی معروف جذب کنه و به هر حال اون کسب کاری که مد نظر بوده رو
راه اندازی بکنه.
این تیکه اول که من میدونم کسی که تو کارآفرینی وارد شده، توی یک استارتاپ وارد شده، با همین روحیه وارد شده، انتظار دیگری غیر از این به من
باید پیگیر باشه.
دقیقاً. و نکته دوم دیگه ای که اینجا برای ما اهمیت داره، این خواهشم از همه دوستانی که صاحبان ایده هستن و گاهن موقعی که تو مراجعه یا ارتباطی با شخص بنده داشته باشه، من این نکته رو بهشون عرض میکنم، ایده خودشون رو یا طرح استارتاپی خودشون رو یا حتی محصولی رو، دوستان گفتن محصول دارن در حوزه خدمات خودروی، این رو متناسب با ادبیات و خواسته مورد نظر سرمایه گذار پرزنت کنن. طرف وارد میشه، همه رو از منظری که این محصول رو تولید کرده ارائه میکنه. سرمایه گذار یک یا دو نگاه اصلی بیشتر نداره. یک نگاه اصلیش میتونه علاقش به اون سنت صنعت باشه یا حتی صندوق تخصصی در اون صنعت یا سنت داشته باشه، اما نکته دومش بازه مورد نیازه. بچه ها میان فایل های مختلف رو ارائه میکنن، شیت اکسل، حتی بستری زمانی پولشون رو دارن ارائه میکنن، ولی وقتی ما باشون صحبت میکنیم تو عمل میبینیم که با اون چیزی که توی ارائهشون دارن یه فاصله زیادی دارن و توانایی بعضن به ندرت توانایی پاسخ به مسائل و باز مورد نیاز این سرمایه گذاری رو ممکنه نداشته باشن. این بخش برای سرمایه گذار بسیار با اهمیته. البته سرمایه گذاری های دولتی هم به این موضوع توجه دارن، ولی سرمایه گذاری بخش خصوصی یا وقتی استارتاپ ها باید برای یه آب شدن، یه بالا اومدن، یک موفقیتی حرکت بکنه.
بسیار خوب.
نظر نکرده کسی سرمایه گذاری بکنه و واقعا ماها هم وقت آزاد نداریم که بخوام یه تحقیل رو ببریم بریم به یه سرمایه گذار بگه نه بریم سراغ سرمایه.
آقای دکتر، ما این موضوع رو ادامه خواهیم داد. از شنوندگان عزیز هم دعوت میکنیم همراه ما باشن در خصوص موضوع صندوق سرمایه گذاری جسورانه. راه های ارتباط هم 3036372652525. شما رویش رو میشنوید. رویش از شنبه تا پنج شنبه هر روز رأس ساعت 8 بامداد تقدیمتون میشه. ما در حوزه‌های مختلف کسب و کار به شما مشاوره میدیم. راه‌های ارتباطیمون سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و شماره تلفن مستقیم 22652525. شما هم میتونید تجربیات مفید خودتون رو در حوزه کسب و کار در همین برنامه برای دیگر شنوندگان عزیزمون بازگو کنید. همچنان آقای دکتر جواد عشقی نژاد، کارشناس و مشاور محترم برنامه در رویش در کنار ما هستن. اجازه بدید پیامک های شما رو بخونیم و از ایشون مشاوره بگیریم. آقای دکتر عشقی نژاد در خدمتتون هستیم. یکی از شنوندگان عزیزمون به شماره 0937-24-20 گفتن قبلا با چند تا از این صندوق ها مذاکره داشتیم و هیچ قدم مثبتی ندیدیم، چرا که این صندوق ها بیلان مالی عالی میخوان و همینطور اسناد و ضمانت های سخت. اگر ما این موارد رو داشتیم که سرمایه نیاز نداشتیم. چه پاسخی دارید برای این شنونده خوبمون؟
من توی پاسخ شنونده قبلی هم یه اشاره به این داستان کردم. ببینید واقعا بیلان یعنی نتیجه عمل کرد یا نتیجه یک طرح یا نتیجه یک صورت مالی که در عملیات گذشته شما سوداوری داشته باشه. یعنی گذشته که شما فعالیتی نداشتی یا اگر داشتی مبتنی بر یک پیشبینی فعالیت بوده. من پیشنهادم بر این دوستمون اینه که اولا اون کسی که ضمانت میخواد، ضمانت در دو حالته، یا اینکه به شما وجهی رو به عنوان قرض بدهد و یا اینجا اینکه پیشنهاد میکنم خود سهامی که مورد سرمایه گذاری از استارتاپ از طرف صندوق جسورانه قرار میگیره وجه الضمانه این داستان قرار بگیره. پس مدل برای این که بتونید سرمایه گذاری بکنید، سرمایه گذاری بگیرید وجود داره. اما اون چیز دیگه ای که دوستمون دارن عرض میفرمایند و من باید اینجا عرض بکنم اینه که به هر حال خود شما یه پولی رو دارید، میخواد یه خطر زیادی رو بردارید و قطعا متناسب با اون یه بازده مورد انتظار بیشتری رو کسب کنید. قاعدت هم باید طرف مقابل یه عدد رقمی حتی به عنوان پیش‌فرض داشته باشه. یعنی ما همواره توی مذاکراتمون باید بگیم دقایق خودمون رو جای فرد مقابل. من اینجا نمیخوام از صندوق‌ها حمایت کنم یا از استارتاپ ها حمایت کنم یا بلکسش هیچ کدوم، فقط میخوام خودمون رو بگم یه لحظه بگذاریم جای صاحب اون سرمایه. بله، پس چرا امروز هزاران استارتاپ مورد سرمایه گذاری صدها صندوق جسورانه در ایران قرار گرفته است؟ پس بچه ها تونستن خوب رای کنن. چرا میگم بچه ها؟ بخاطر اینکه اکثرا هم تیمای جوان هستن و خیلی شارپ و خیلی پر انرژی میان ارائه میکنن. و در این هفته های گذشته من میدیدم که این رو نه به جهت بالا بردن نرخ، ولی دارم میبینم که حتی قیمت استارتاپ ها داره بالا میره به جهت اینکه دیگه ایده ها خیلی مشابه همدیگه شده یا ایده ها بعضن داره کپی میشه از ایده های قبلی و این قاعدتا نمیتونه سرمایه گذاری جدید رو جذب کنه. و فکر میکنم که توجه و تمرکز روی بحث وضعیت مالی و نوع پردازش ایده اینجا خیلی میتونه کمک بکنه به طرف پذیرنده سرمایه.
همین شنونده باز پیامک دادن، حالا در ادامه توضیحات شما گفتن پس به این ترتیب این صندوق‌های سرمایه گذاری در ایران جسورانه نیستن، ریسک پذیر نیستن و کاملا ایمن هستن.
پس
من یه عددی رو خدمت دوستمون عرض بکنم. این عدد هم مربوط به صندوق‌های جسورانه ایران، هم مربوط به میانگین صندوق‌های جسورانه ای که آمارش منتشر شده، اونایی که منتشر نشده رو بنده کاری ندارم، و اون اینه که جهت اطلاعی شما بقیه شنونده ها، قریب به 83% سرمایه گذاری های صندوق های جسورانه میمیرند. پس جسورانه
یعنی
از بین میرند.
درست.
از هر 100 تا سرمایه گذاری که انجام میدن 83 تاشون از بین
رقم خیلی زیاد
میروند. اما اون 17% که باقی میمانند بازده های بسیار خوبی رو دارن. همون بخش اول صحبتمون بود، برحال قراره که به چه ترتیب این مدل انتخاب بشه. بله. و به چه صورت سرمایه گذاری بشه که سرمایه گذاران خود اون صندوق ها هم انتفاع ببرن. این مدل ها اینجا میاد دخیل میشه دیگه. ولی اون 17% باید آن بازده ای رو داشته باشه که جبران اون 83% از بین رفته و بازده مورد انتظار سرمایه گذار رو داشته باشه، که این آمار کاملا بر اساس صندوق هایی که گزارششون رو دادن کاملا قابل استناده و صندوق های جسورانه ایران هم پس جسورانگی رو به کار میبرن، دارن اینجا از خودشون انرژی میگذارن. اگر میخواستن هر کسی از در بیاد شاید بهش سرمایه گذاری بکنن، اون 83% به 99% نزدیک میشد و اون 1% هیچ وقت نمیتونست بازده اون ریسکی رو که دارن صرف میکنند رو تامین کنن.
آقای دکتر عشقی نژاد 0936-82254 گفتن لطفاً در مورد شرایط تأسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسط بخش خصوصی یا ایجاد نمایندگی صندوق جسورانه خارجی در ایران توضیح بفرمایید.
ببینید از تیکه دومش بخوام عرض بکنم، به هر حال صندوق‌های جسورانه توی دنیا بسیار رشد کردن و تحت عنوان VC ها قلمداد میشن.
بله.
یه سرشون چند رشته ای هستن، تخصصی دارن در حوزه های مختلف. چیزی که هست یک مذاکره و ارتباط گرفتن و جلب اطمینان مخاطب خارجی به عنوان سرمایه گذار و برقراری ارتباط درست با استارتاپ ها، اینجا به راحتی میتونه برای شرایط نمایندگی که نه صرف هم پولی جا به جا بشه، چون اون وقت میشه عملیات صرافیش عملا، اما ایده جا به جا بشه و باعث بشیم جذب اون سرمایه خارجی، باعث بشه ایده های داخلیمون متبلور بشن، رشد کنن و تبدیل به محصول بشن رو فراهم میکنه. اما در حوزه داخلی صندوق ها به طور کامل هر نوع صندوق سرمایه گذاری در ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار که صندوق های جسورانه هم از این قاعده مستثنا نیستن. اون چیزی که هست در حال تهیه ترازنامه و اساسنامه، امیدنامه، که البته اینها رو به صورت تیپ سازمان در اختیار میگذاره، گروهی که قراره توی اون سرمایه گذاری بشه، میزان آورده نقدی، محل تامین این، تعداد سرمایه گذاری که قراره وارد بشه و ارکان فنی و متخصصینی که برای اون موضوع چیده میشه، همه و همه باعث میشه که مجوز لازم رو از سازمان گرفته بشه و نهایتاً با تأمین مالی این صندوق به این ترتیب اجازه داره جهت اطلاعتون که پذیره نویسی و جذب سرمایه گذاری عمومی از طریق فرابورس بکنه. یعنی با ایجاد یه صندوق که شرایط سازمان رو رعایت کرده باشه، میتونه پذیره نویسیش رو تو روز اول و همچنین افزایش سرمایهش رو آورده تعهدی سایر اعضا رو در طول مسیر داشته باشه و متناسب با هم استانداردها هم سرمایه گذاریش رو میکنه و انشالله بتونه بازده داشته باشه برای سهامدار.
انشالله. شنونده عزیزمون خانم سیدی از روستای عقیل آباد گفتن میخوام کارگاه خیاطی بزنم، این صندوقی که میگید وام برای اشتغال کار من میده؟ آقای دکتر، صندوقها در این سطح از کسب و کارهای خرد میتونن حمایت بکنن از صاحبان کسب و کار
خرد و عمومی مثل کارگاه خیاطی، قالی‌بافی، پرورش گاه، اندام و طیور؟ صندوق های توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی که در همه کشور، در همه استان ها و شهرستان ها وجود دارن، اونها وارد میشن. وقتی صحبت از صندوق جسورانه می کنیم، VC ها روی استارتاپ ها و ایده های تبدیل شده به محصول تجاری که شاید مورد مشابهی نداشته و یا در مسیر فعالیتشون راه حلی برای رفع مشکلی از مسیر پیش روی اون صنعت یا اون رشته برمی‌دارن. من سعی می‌کنم مثال‌ها رو پشت رادیو نیارم به جهت اینکه احیانا تبلیغ از هیچ یک از به اصطلاح خودمون محصول ها یا استارتاپ ها نشه، ولی امروز داریم
به صورت کلی اشاره بکنیم.
بله، مواردی رو که همه شهروندان ما با اون در ارتباطن و برای مثال تو سرویس های حمل و نقلی، تو سرویس جابجایی کالا، در حوزه سلامت، در حوزه صنعت و همه اینها اومدن، ولی نکتهش بر این بوده که یک کسب و کار مدل شده روتین مثل سایر فعالیت ها نبوده، قاعدتا تونسته یک مشکل رو از مشکلات اون صنعت و یا مصرف کننده ردخ و فتح بکنه. این دوست عزیزمون ترجیحشون باید بر این باشه که از صندوق های مربوط به توسعه یک کسب و کارهای روستایی یا کسب و کارهای خانگی استفاده بکنه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر، لطفاً همراه ما باشید. شنوندگان عزیز هم در کنار ما بمونید، رویش ادامه داره. شنوندگان عزیز، برای راه‌اندازی کسب و کارتون یا توسعه اون منابع مالی رو چجوری تأمین میکنید؟ یا در کسب و کارتون تا الان گذرتون به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه اونهایی که عنوانشون صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه هست، افتاده یا نه؟ چه تجربه‌ای در این خصوص دارید؟ اگر در خصوص موضوع برنامه سوال یا دیدگاهی دارید، راه‌های ارتباطی با برنامه این هاست: یکی سامانه یه پیام کوتاه 3637، یکی هم شماره تلفن 2265-2525. آقای دکتر اشکی نژاد، سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. شنونده عزیزی به شماره 0917-726-34 گفتن ما یک استارتاپ در زمینه تولید نرم افزارهای کامپیوتری هستیم. برای توسعه این استارتاپ چطور میتونیم از حمایت‌های صندوق سرمایه‌گذاری جسوران استفاده کنیم؟ آقای دکتر اشکی نژاد،
الو،
صدای منی میشنوید؟
بله.
پیامکی رو خوندم از سوی یکی از شنوندگان عزیزمون، شنیدید این پیامک رو؟
بله بله، من عرضم بر این بود که بله. آیا استارتاپی دارن که به جای انسان تولید نرم افزار میکنه؟
توضیحی ندادن.
بله، من مثل همه استارتاپ های دیگه باید عرض بکنم این دوست گرامیمون باید طرح کاملشون رو شامل حال حوزه‌های فنی، حوزه‌های اجرایی، بحث مالی و با سایر موارد، به هر حال بنا بر دیسی‌های تخصصی که در کشور وجود دارن و معاونت نوآوری و فناوری ریاست جمهوری و صندوق‌های زیرمجموعه‌اش میتونن ارائه بدن. اما یه نکته کلانتر من اینجا باید عرض بکنم، چون این رو دیدم که متأسفانه بعضن دوستان صاحب ایده یا طرح اولیه یا حتی طرحی که تو مرحله رشد باشه به مشکل برمیخورن و اون موضوع محرمانگی ایده یا استارتاپی که میان ارائه میدن. ما این رو به عنوان یک توافق پیشنهاد میدیم که هر جا که قرار شد ایدهتون رو ارائه کنید، این البته قاعدتا از طرف تمام ویسی ها مطرح میشود، ولی گاه هم ممکنه که در محلی ناشی از صحبت های ما یا محلی ناشی از ارائه اون به افراد غیر مرتبط ایده های ما لو بره یا از دستمون خارج بشه یا صحبت از این میکنن که از روی اون کپی کردن، این ایده مال ما بوده. قبل از هر فعالیتی داشتن یک قرارداد محرمانگی و یک توافقنامه اولی که بسیار ساده چند خطی میتونه باشه، ولی ارائه میکنه اولا که این ایده مال من بوده و من میتونم در آینده از این داشتن ایده دفاع بکنم و پیرو به اون باشم، از این موضوع استفاده بکنن و خودشون رو یا احیانا سرمایه‌گذار رو از گرفتاری که در آینده ممکنه پیش بیاد نجات بدن. یک محرمانگی توافق میکنن و پشتبند اون امضا میکنن و پشتبند اون هم به راحتی میتونن ایدهشون رو و طرحشون رو در اختیار سرمایه‌گذار قرار بدن. فقط من این رو تاکید مجدد میکنم، ارائه حرفه‌ای و کامل نیاز هر سرمایه‌گذاریه.
بسیار خوب. آقای دکتر، پیامکی داریم از سوی شنونده عزیزمون به شماره 0918-78-726. گفتن طرح گردشگری دارم که تا به حال در ایران اجرا نشده. آیا صندوق جسورانه میتونه در اجرای طرح مشارکت بکنه؟ اگه جواب مثبته کجا باید مراجعه بکنم؟
قاعدتا هر طرحی که تا حالا اجرا نشده رو سرمایه گذار جسورانه ازش استقبال میکنم و من بر اساس اون اطلاعی که دارم، بانک تخصصی که در این حوزه در کشور داریم، به علاوه صندوق نوآوری، به علاوه یک دو صندوق جسورانه در کشور در این حوزه به صورت حرفه‌ای کار میکنن. از این دوستمون خواهش میکنم اون چی که در ذهنشونه تبدیل کرده باشن به مستندات، به دکومنتی که
دقیقا قابل آقای دکتر پیشنهاد میکنید به کجا مراجعه بکنن؟
فکر میکنم که حالا بخش سرمایه گذاری بانک گردشگری و یا صندوق نوآوری شکوفایی میتونه بهشون کمک بکنه.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در کنار ما بودید در برنامه امروز رویش. آقای دکتر عشقی نژاد، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
متشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سپاسگزاریم از این که با برنامه رویش همراه هستید. تا لحظاتی پیش در خدمت میهمان محترم برنامه، آقای دکتر جواد عشقی نژاد، کارشناس و مشاور مدیریت امور مالی کسب و کار بودیم و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه با ایشون صحبت می‌کردیم. رویش همچنان ادامه داره، همراه ما باشید، خبر خوبی براتون داریم. خبر ما مربوط میشه به پویش مردمی کار و تولید. شما شنوندگان عزیز میتونید عکس‌های خودتون رو درباره موضوعهای همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونی. یکی از این راه‌های ارتباطی این نشانی هست @car_تولید و دیگر راه ارتباطی شماره 0990-3365-707. نکته یه حائز اهمیت اینه، عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار شخص تولید کننده و همینطور محصول تولیدی باشه. اگر در پویش مردمی کار و تولید شرکت بکنید و برنده بشید، امتیازهای بسیار خوبی هم از رادیو اقتصاد دریافت خواهید کرد. یکیش این هست که در برنامه‌های رادیویی میتونید حاضر بشید، میتونید مشاغل خانگی رو معرفی بکنید، عکس‌های شما در رادیو نمای شبکه اقتصاد به نمایش در میاد و همینطور میتونید در جشنواره رونق تولید رسانه ملی شرکت بفرمایید. دوستان عزیز، موضوع فردا در برنامه رویش این هست: چطور برای کسب و کار خودمون برنامه ریزی استراتژیک داشته باشیم، با حضور آقای دکتر علی پور فلاح پسند. خیلی تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان عزیز که در کنار ما بودید تا پایان برنامه امروز رویش. همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم تا صبح فردا. بدرود. آلیس برای خانواده. همه هواپیماهای عملیاتی مجوز پرواز دارند. همه هواپیماهای خطوط پروازی تحت کنترل این سازمان هستند و آنچه در فضای مجازی در خصوص استفاده از هواپیماهای باری مطرح شده واقعیت ندارد. آقای رضا جعفرزاده در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر این که در یکی از خطوط هواپیمایی داخلی از هواپیماهای باری و تجاری برای جابجایی مسافر استفاده می شود گفت این هواپیما دارای مجوز پرواز با کاربرد مسافری در خطوط هوایی است و ممنوعیت پرواز ندارد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
از پخش رادیو اقتصاد با شما هم سفر هستیم و خوشحالیم که شنوندگانی چون شما داریم. ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازندتون بهره‌مند کنید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37، تلفن 24 ساعته ما 278-698.